آخه عطیه کوفی میگه، عطیه دانشمند بود، میگن پنج جلد تفسیر قرآن داره، الان تفسیرش نیست در دسترس ما. اگر بود که ما خیلی چیزای دیگه بلد بودیم، چون عطیه حضرت صادق رو، حضرت زین العابدین رو، حضرت سید الشهدا رو دیده بود. این پنج جلد تفسیری که نوشته بود به قرآن کنار چشمه های اصلی بوده که نوشته. این میگه من با جابر ابن عبدالله انصاری وارد کربلا که شدید، جابر گفتش که بریم کنار فرات. اومد لباسشو در آورد و رفت تو آب. گفتم چی کار میکنی؟ گفت میخوام غسل بکنم. هنوزم هیچ آثاری از شهر نبوده، بیابون خالی بوده و فقط همین چند تا قبر. گفت میخوام غسل بکنم، برم زیارت ابی عبدالله. غسل کرد و اومد بیرون و لباسشو پوشید و آهسته قدم بر می داشت. اون چنان عشق چشم جلوی دیدشو گرفته بود که گفت عطیه دست منو بگیر، من نمی بینم. بغض کرده بود، گریه مهلتش نمی داد. گفت دستشو گرفتم، آروم آروم اومدیم. وقتی کنار قبر رسید خیلی گریه کرد و بعد از تموم شدن گریهش گفت من حسین جان خوشحالم، خوشحال از اینم که روز قیامت وقتی وارد محشر میشم تو شما هستم. من بهش گفتم که جابر خیلی حرف سنگینی داری میزنی، من برام قابل هضم نیست، نمیفهم. گفتش برای چی؟ گفتم اینایی که میبینی اینجا دفنن، اینا سر دادن، دست دادن، بدن دادن، زن و بچه شون رو اسیر کردن، هیچ کدوم از اون بلایی که سر اونا اومده سر من و تو که در نیومده. چی میگی من خوشحالم قیامت تو شما؟ گفت بازم میگم. گفت عطیه من زانو به زانوی پیغمبر نشسته بودم، بی واسطه خودم با دو گوشم از دو لب مبارک پیغمبر شنیدم، فرمود الراضی به عمل قوم کداخل فیه. حالا من نتونستم برم کربلا، نتونستم تو انقلاب شرکت کنم، نتونستم تو تظاهرات بیام، الان دیگه نمیتونم جبهه برم، پولم ندارم بدم، عقب میمونم از قافله. پیغمبر میفرماد نه، آرزوشو داشته باش. همین خدای من این انقلاب رو دوست دارم، این سید مظلوم رو دوست دارم، این بچه ها رو دوست دارم، پیروزی این جبهه رو دوست دارم. ای کاش منم پول داشتم میدادم، کاش پا داشتم منم میرفتم. شما هم جزوه کرم دیگه بالاتر از این میخوای؟ کریم یعنی چی؟ کریم یعنی چی؟ معنی کرم تازه آقایی به این روایات و به این آیات هم برای ما روشن نمیشه، چون شنیدید مسئله کمال در اونجا نهایت نداره، با آیات قرآن و با روایات یه دورنمایی از صفات و اسماء وجود مقدس او قابل تماشا کردن، اصلشو که نمیشه دید، نمیشه. این یه نوع حسنه است، گریه از حسناته. و چقدر قرآن مجید رو گریه اهمیت داده، چقدر که البته من وعده دادم در مجلس اول شب یک شب آیه گریه رو که حاوی عفش مفعله مهمه اینجا مطرح بکنم، اینجا دیگه صحبتی از اون آیه نمی کنم، اما اونقدر هست که برای گریه عجیب اهمیت قائل شده و مخصوصا در قرآن مجید هم مسئله رو تذکر داده که این بعضی گریهاتون تو پنهانی باشه، هیچ گه نبینتتون، خودم باشم و فقط خوده، تو بیشینی با من درد دل کنی منم گوش بدم درد دل تو، و خیالم نکن وقتی حال خیلی خوبی تو خلوت پیدا کردی یو دعا کردی من دعا تو مستجاب بکنم، و هر چی خوبتر باشی دعا دیرتر مستجاب میشه، کسی اگه بخواد دعاش خیلی زود مستجاب بشه بره بده بد بشه، هر چی خوبتر بشی دعا دیرتر، چرا کار برعکسه؟ گاهی از ائمه پرسیدن آقا فلانی گرفتار بود، همون جوری معمولی هم گفتش که خدایا چرا کار ما رو درست نمی کنی، غروب نشد کارش درست، دو سال ما گیریم هر چیز جز می زنیم عشق می ریز گره از کار بانه، گاهی آدم مسائلو که نمیفهمه از اونجا ناراحت میشه. جواب دادن اونی که یهو میگه کار ما رو درست کن به غروب نکشیده درست میشه، از بس که بدشون میاد از اون نمیخوان صداشو بشنون، همچین تا میگه خدا میگه جوابشو زود بدین بره، نمیخوام باشه، نمیخوام. میگن آب رود نیل کم شده بود، مصری ها اومدن دربار تحصن روز اول، گفتن اگه تو ربی و قدرت داری درستش کن دیگه، وعده دار چشم. اولیاء خدا به مصیبت خوش بودن، به گرفتاری خوش بودن، چون میدونستن گرفتارم بودن و یک شبم خوابشون نمی بود، تمام شبها با حضرت او خلوت داشتن، مناجات داشتن، سردم نمی شدن، در شدت گرفتاری هم بودن، در شدت گرفتاری ولی سردم نمی شد هیچ. این یک عمله که چقدر در قرآن بهش تأکید شد، عمل تصویهیه، نمیدونی چی کار میکنه، از اونایی که البته اونا که نمیگن ولی همینجوری از طریق قرآن و روایات جستجو بکنی که این خلوت کردنهای با پروردگار چه آثار عجیب، آخرش هم به اونجا منتهی میشه که انشالله نمیترفم این حرفو میزنم چون همتون اهل معرفتین و بعد از انقلاب به این حرفا خوب عادت کردین، خوبم قبول میکنین، کار خلوتداران با او به جایی میرسه که غیب او تبدیل به شهود میشه، یعنی خودشو نشونتون میده، یه بعد مدتی که از این خلوت ها گذشت وقت خودشو نشونتون میده، وقت یه حالی پیدا میکنین که امیرالمومنین میفرماد هر کی اینا رو میبینه میگه که بیچاره مریضه، اما نه مریض نیست، بردنش جایی دیگه، اینجا نیست، اینجا نیست، لغمه رو بر میداره اما تو لغمه نیست، تو لغمه نیست، لا اله الا چه حالی. یک کسی اومد پیش سید الشهدا
عرض کرد حسین جان من گرفتار یه مصیبت خیلی سنگینیم. خیر یه جوری گفتش که اگه مستمعی اونجا بود گریش در میومد. من گرفتار یه مصیبت خیلی سنگین. چیه؟ گفتش که دو ساعت و نیم سه ساعت چهار ساعت مونده به اذان صبح یبن رسول الله بیدار میشم. اینا را ما از خودتون گرفتیم. نماز میخونم، صورت رو خاک میذارم، گریه میکنم، خستم نمیشم. به محض این که صدای مؤذن بلند میشه، الله اکبر، یعنی شب تموم میشه، من وارد صبح میشم، انگار تمام این دنیا رو تو سرم زدم. من دردم میاد. حضرت فرمود حد بده. وقتی آدم با او انس میگیره، اونم با آدم انس میگیره، شبیه و خلوتیه و عشقیه، وصالی مرتبه با رسیدن هوای صبح تبدیل به فراغ میشه. میخوای فراغ برات مشکل نباشه، یه خورده این خلوت ها ادامه پیدا بکنه، خودشو نشون میده. اون وقت میبینید روز که وارد جامعه میشید، اون چنان از گناه متنفرین، اون چنان از آدمای بد متنفرین، اون چنان از غیبت و تهمت متنفرین، اون چنان از کوبیدن افراد متنفرین، که حاضرین هزار تا مار بهتون نیش بزنه، زبانتون به اندازه یه پوست جو به کسی نیش نزن. یه همچه حالی پیدا میکن. این حضور پروردگاره. ببینید دیگه تو عملتون، تو گریتون، تو حالتون، تو حرکتتون حضور پروردگار رو میبینید. یعنی او دیگه خودشو نشونتون داده، نشون داده. این جمله اول حضرت رضا خیلی حدیث عجیبیه. شاید نزدیک 200 حدیث درباره مارمزون داشته باشیم که از پیغمبر نقل شده تا امام عسکری، از انبیاء گذشته هم نقل شده، ولی این حدیث خیلی چیز نادیه، خیلی ناد. خب تازه این یه عمله، یکی چند تا دیگه عمل هست، اونا رو هم فردا بگم اگر زنده بودم. باشه که خداوند متعال در این ماه دست همه ما رو بگیره، از این فراق و غربت ما رو نجات بده، از این عیبهای زبان و دست و چشم و گوش و شهوت و شکم، و از این دوستان ناباب بد ما رو نجات بده، و یه پارچه یو از قلب ما به ما اعلام بکنه که من میخوام با هات رفیق بشم، میخوام تو هم با من رفیق بشی، وقت دوتاییتون یکی بشین، وقت ببین چه معرکهی به پا میشه. اما حالا خوب یه خورده کسلیم، ناراحتیم، دوچار درد فراقیم. خب این فراق رو باید علاج بکنه. یه علاجش هم همین گریه است، همین دعاست، همین حاله. خودش یه راه علاج فراقه.